بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. خیلی خوش اومدید به جلسه دیگری از سری در آثار علامه جوادی آملی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم این هفته با بحث عمیق و بنیادی خانواده و خانواده متعادل. ما الحمدلله هفته پیش به این پرداختیم که خانواده متعادل از این نظر بهش نگاه کردیم که استحکامش به چی هست، همبستگی کجا صورت میگیره و اصلا به چه معنا هست همبستگی در خانواده متعادل، و اینکه چجوری میشه یه خانواده مستحکم داشت، چجوری میشه همبستگی بین افراد ایجاد کرد. یک سری مثال هایی رو در رابطه صحبت کردیم و علامه در واقع یک سری راهکارهایی به ما دادن که یکی از اصلی ترین راهکارها چه در بحث همبستگی و چه در بحث استحکام خانواده این بود که افراد روی خودشون کار بکنن و اون تربیت نفس رو داشته باشن، روی اخلاق خودشون، روی رفتار خودشون کار بکنن. همه اینها باعث میشه که افرادی که توی یک خانواده هستن به هم نزدیکتر بشن، چون اختلافات کم میشه و باعث استحکام خانواده میشه. یعنی در واقع اینکه ما یک جامعه مستحکم داشته باشیم به این برمیگرده که یک خانواده مستحکم داشته باشیم. و یکی از عواملی که باعث استحکام خانواده میشه در واقع اینه که افراد روی نفس خودشون کار کنن و توی این زمینه فعالیت داشته باشن. خب الحمدلله رب العالمین، فصل یک از کتاب خانواده متعادل تموم شد. در خدمتتون هستیم با فصل دوم که علامه توی این فصل در مورد یک سری در واقع مبانی فقهی و حقوقی تشکیل خانواده صحبت میکنن که خیلی خوبه همه این بابا این آشنا باشیم که برای تشکیل خانواده از نظر اسلام چه مراحلی داره، چه کارها باید انجام بشه، چه شرایطی وجود داره، و اینکه هر کدومش از نظر حقوقی و فقهی بررسی بکنیم که مثلا نظر فقهی و حقوقی در مورد خواستگاری چیه، در مورد نامزدی چیه، در مورد عقد چیه، کجاش تعهد آوره، کجا تعهد آور نیست، و موارد اینگونه که امروز در مورد یک بخش از اینها صحبت خواهیم کرد. انشاءالله تو همین فصل دوم هست که در مورد ازدواج موقت و تعدد زوجات هم صحبت میکنیم و در واقع از نظر حقوقی و فقهی به این مسئله خواهیم پرداخت. مقدمات ازدواج، یکی از مباحثی که توی این فصل بهش اشاره میشه بحث مقدمات ازدواج هست که خب میدونیم که یکی از مقدمات ازدواج بحث عقد ازدواج هست که راجع به اون صحبت میشه. میخوایم صحبت بکنیم که اصلا ازدواج یعنی چی، از نظر معنایی ازدواج به چه معناست، و عقد ازدواج یعنی چی، اصلا این که بهش میگیم عقد دقیقا به چه معناست. در مورد اینا میخوایم صحبت بکنیم این جلسه انشاءالله. ببینید ازدواج دو تا معنا داره، یک معنای لفظی داره که به معنای آمیزش جنسی هست که توی آیات قرآن هم به کار رفته. یعنی این معنا برداشت میشه در واقع توی روایات به صورت مستقیم به کار رفته که میگه که کسی که به یه حیوانی نزدیکی بکنه، من نکهه، از واژه نکاح استفاده شده در مورد این. خب ازدواج به اون معنای یک قرارداد که در حیوان وجود نداره. وقتی که یک انسان تعرض میکنه به یک حیوان به این معنا که به کار نمیره. پس اینجا معنای لفظی نکاح مد نظر هست، معنای لفظی ازدواج مد نظر هست. یعنی یک انسانی تعرض بکنه و آمیزش جنسی داشته باشه با یک حیوان. اما در اصطلاح به معنای عقد ازدواجه. از نظر علامه ازدواج پیمانی است که مرد و زن بر اساس مقررات معین دینی یا عرفی، این پیمان رو با هم دیگه می‌بندن که در همه جهات زندگی با هم باشن، در همه جهات زندگی با هم باشن. این رو بهش میگن چی؟ بهش میگن ازدواج. خب زوجیت و قرارداد ازدواج به این شکله که افراد این پیمان رو با هم دیگه می‌بندن. پس در واقع ازدواج یک عقد، عقد به معنای پیمانه، عقد واژه خود عقد یعنی گره خوردن. وقتی که میگیم عقد ازدواج یعنی این که یا دو نفر عقد بستن یعنی این که یک گره و یک پیوندی بین اینها ایجاد شده، این دوتا به هم دیگه متعهد شدن. خب وقتی که به ازدواج نگاه میکنیم میبینیم که ازدواج یک در واقع حق نیست، ازدواج یک حکمه. حالا توضیح میدم خدمتتون یعنی چی. ببینید ما از نظر فقهی یک حکم داریم، یک حق داریم. جایی که بحث حکم مطرح نباشه حقه. مثلا ببینید ما عقد ازدواج رو با عقد بیع، ما توی خرید و فروش هم از نظر فقهی بهش میگیم عقد، عقد بی یعنی عقد خرید و فروش صورت میگیره. ما چند نوع عقد داریم؟ خب یعنی اینکه یک اتصالی بین فروشنده و خریدار داره صورت میگیره. پس ببینید دو تا عقد هست مثال ما، یه عقد بی هست یه عقد ازدواج هست. عقد ازدواج یک حکمه، یعنی خداوند حکم کرده که زن و مرد با هم دیگه ازدواج بکنن، این حکم خداونده. اما خداوند حکم نکرده که مثلا افراد برن یه چیزی رو بفروشن بخرن. این حق انسان هاست که این کار رو دارن انجام میدن، میرن یه چیزی رو میخرن، یه چیزی رو یه کسی با عنوان فروشنده میفروشه. پس اونجایی که حکم میگیم که این حکمه و در واقع احکام خاص خودش رو داره. اما اونجایی که پای حکم وسط نیست در واقع یه حقه. حالا فرقش تو چیه؟ چرا اینو در بحث مطرح میکنیم؟ اونجایی که حکمه یعنی خداوند حکم داده، اون دو نفر حق اینو ندارن که فسخ بکنند اون عقد رو، حق فسخ ندارن. توی فقه این اصطلاحات رو از این جهت دارم میگم که توی کتاب اومده، خیلی هم خوبه ما باش آشنا بشیم و بدونیم. از این جهت میگم که وقتی که مطالب رو خوب متوجه بشیم متوجه میشیم که اسلام چه ارزشی به ازدواج و به زن داده. حالا عرض میکنم خدمتتون. ببینید پس ما یه حکم داشتیم، یه حق داشتیم، درسته؟ ازدواج رو گفتیم چیه؟ ازدواج رو گفتیم این حکم خداونده. خب وقتی حکم خداوند شد دیگه اینجوری نیست که زن یا شوهر، مخصوصا شوهر یا مرد، مثلا بعد از ازدواج بگه که خب حالا ما دو سه ماه هم با هم ازدواج کردیم، درسته، اما من نمیپسندم تو رو، نمیخوام، فسخ بکنیم. مثلا اینکه مثلا میره انسان خرید میکنه، بعد مثلا خب میبینه یه اشکال ایرادی تو اون محصولی که خریده هست، میره و مثلا اونو پس میده و مثلا تعویض میکنه. مثلا یه هرچی دیدی به ازدواج باشه، یعنی یک حکم نباشه، یه حق باشه، مثل خرید و فروش. خرید و فروش که انسان‌ها میتونن تعویض بکنن یا حق فسخ دارن بهش میگن خیار. خیار یعنی حق داشتن، اختیار فسخ کردن یک معامله، یک تعهد. پس ازدواج اینجوری نیست که افراد بتونن ازدواج رو فسخ بکنن و این حق رو داشته باشن. حالا چرا؟ یکی از علتهایی که این اختیار به افراد داده نشده به اینکه مثلا مرد بگه که خب من که قبل از ازدواج اون خانم رو نمیشناسم، که فقط مثلا در حد خواستگاری و نامزدی بوده، خب حالا ما ازدواج کردیم میبینم که اون مثلا صفاتی که من میخواستم نداره، چرا من نتونم مثلا این رو فسخ بکنم؟ اسلام این حق رو در واقع به مرد نداده. علتش هم اینه که خواسته ارزش بذاره به زن، و که زن کالا نیست که اگه تو دوست داشتی خواستی با اون ازدواج کنی، و اگه نخواستی هر وقت خواستی مثلا حق فسخ داشته باشی. نه، یک بی نیست در واقع. اگه اینجور رفتار بشه حد که حیثیت میشه به زن، و ما قبلا در مورد این مفصل توضیح دادیم که چقدر زن حیثیت و آبرو داره، و اینکه حیثیت و آبروی زن حق الله هست نه حق الناس. یعنی هیچ کسی حق نداره که حیثیت زن رو زیر سوال ببره. پس از اونجایی که زن حیثیت داره، آبرو داره و حق الله هست حیثیت زن، مرد این اجازه رو نداره که در واقع این عقد و پیمان رو فسخ بکنه. ببینید بحث طلاق جدا هست. بله، هر دو نفر مثلا به این میرسن که بخوان طلاق بدن، طلاق بگیرن در واقع، یا اینکه بر اساس یک شرایطی و قوانینی، یعنی اون چیزی که ما تو قانون داریم، توی قانون ما اومده که، تو قانون مدنی اومده که مثلا زن اگه این شرایط بود مرد حق داره طلاق بده، یا مثلا اگه توی مرد یه همچین شرایطی بود که یک چند تاش بیماریه، یک چند تای دیگه هم هست، موارد دیگه خودتون میتونید به کامل مصالحه فرمایید، زن حق داره که طلاق بگیره یا اینکه طلاق توافقی انجام بدن و موارد دیگه. بس طلاق جداست. اما اینکه بخوان این رو فسخش بکنن، یعنی به راحتی مثل اینکه مثلا یه کالا خریده مرد، مثلا بره بگه که من اینو نمیخوام و مثلا اون فروشندن به راحتی ازش بپذیر، وا اینجوری نیست و اصلا نباید باشه، چون حد که حیثیت به زن محسوب میشه. خب این نگاه دقیقه در واقع دین ما رو میرسونه به بحث زن و به بحث خانواده، که زن و مرد متعهد شدن در کنار هم دیگه یک خانواده تشکیل بدن و ما در مورد تأثیر نهاد خانواده و شکلی نهاد خانواده در رشد جامعه قبلا توضیح دادیم، گفتیم. حالا اگه مرد بخواد بگه که من هر وقت دوست داشتم بخوام مثلا این فسخ بکنم، این در واقع تعهدی که دادم، این عقدی که بسته شده، همچین اجازه ای نداره، چون اولین آسیبی که میزنه به خانواده است و بعد هم جامعه درگیر خواهد شد. خب این نکته خیلی مهمی بود. بس مراحل ازدواج رو داشتیم میگفتیم، پس این به صورت کلی در مورد ازدواج که در واقع یک بهش میگن که یک معامله شبیه یک، یعنی جزء عقود محسوب میشه، اما یک معامله که حالا اصطلاحی که توی کتاب اومده میگه که مشوبه به عبادته. مشوبه به عبادته یعنی این که در واقع یک عبادت محسوب میشه این ازدواج، و همونطور که گفتیم حکمه. از اونجایی که یک عبادت محسوب میشه، پس بنابراین باید یک رفتار به اصطلاح قرآن معروف و زیبا و درخور دو طرف نسبت به هم دیگه داشته باشن، نه اینکه مثلا هر جوری که در معامله های دیگه بخوان رفتار بکنن اینجا هم رفتار بکنن. خیلی متفاوت میشه قضیه. بس مقدمات رو که بخوایم بررسی بکنیم، دو نفر که میخوان با هم ازدواج کنن، اولین کاری که صورت میگیره چیه؟ دو نفر میخوان با هم ازدواج کنن، خب یعنی هنوز حتی اون قصده هم صورت نگرفته. اون قصده بهش میگن چی؟ یعنی میشه اولین مرحله ازدواج میشه چی؟ کسی از دوستان میتونه بگه؟ اولین مرحله که در ازدواج صورت میگیره باید چی کار بکنن؟ باید تقاضای خودشون رو رسما اعلام بکنن، یعنی خواستگاری که حالا مرد رسما اعلام میکنه که من متقاضی هستم برای اینکه بخوام با شما ازدواج کنم با یک زن، حالا یا از طریق خانواده یا به صورت مستقیم به خود فرد، حالا روش های مختلفی وجود داره. خب یه بحثی که خیلی مهمه بعد از خواستگاری نامزدی هست، حالا این در این رابطه صحبت خواهیم کرد در مورد خواستگاری مفصل، فقط من یه نکته رو بگم. بعد از خواستگاری مرحله نامزدی هست. ببینید از نظر دینی و فقهی نامزدی هیچ حقوقی رو به بار نمیاره. اول این رو بگم که نامزدی به مرحله گفته میشه که دوتا، یعنی قسمت خواستگاری انجام شده اما هنوز عقد و محرمیتی بین اینها نیست، حتی اون چیزی که عقد موقتی که در واقع بهش صیغه محرمیت تو عرف میگن، حتی اون هم انجام نشده. یعنی دو نفر دارن بررسی میکنن مسائل رو، دارن اخلاق هم رو میسنجن، دارن یه سری مقدمات رو فراهم میکنن. خیلی نکته مهمه نامزدی، یعنی به نام زدن، یعنی نام اون فرد در واقع توی سر زبون ها و حالا در بین مردم به نام فلانی زده شده، میگن فلانی نامزد کرده. حالا تو بعضی از عرفا بین مردم هست که دوره عقد رو میگن به اشتباه دوره نامزدی، که این اشتباه هست، دوره نامزدی قبل از دوره عقد هست، اون رو که بهش میگن دوره عقد بستگی یا عقد، اما قبلش رو میگن دوره نامزدی. نکته خیلی مهم اینه که از نظر حقوقی و رابطه زناشویی هیچ در واقع اعتباری نداره این دوره نامزدی و فقط یه قرار برای ازدواج. یعنی این که مثلا اگه دو نفر نامزد بودن و خب هنوز عقد نکردن و مثلا فرد، حالا چه زن چه مرد، اومد و این تعهد رو به هم زد، خیلی همدیگر رو مثلا دوست دارن، خیلی در کنار همدیگه بودن، خیلی صمیمی بودن به فرض، اما خب یکی از این دو نفر تقاضا رو به هم زد، از نظر حقوقی هیچ حقی برای زن متصور نیست، چون بحث حقوقی از زمانی شروع میشه که دو نفر به همدیگه تعهد پیدا بکنن. این تعهد از کجا شروع میشه؟ از وقتی که عقد بسته بشه. حالا چه عرض کردم، چون عقد موقتی که در اصطلاح بهش میگن صیغه محرمیت، که حالا این هم توضیح هم خدمتون عرض کنم که ما صیغه چیزی به اسم در واقع صیغه محرمیت نداریم، یعنی اینجا که مثلا یک چیزی باشه که صرفا برای اینکه دو نفر به هم محرم بشن، ما عقد داریم، یه عقد موقت داریم، یه عقد دائم داریم توی بحث فقهی. حالا وقتی که دو نفر هنوز عقد دائم انجام نشده، به صورت موقت مثلا یه هفته، دو ماه، شیش ماه مثلا این عقد صورت میگیره که اون شناخته انجام بشه. خب پس این خیلی نکته مهمی بود که از نظر فقهی و حقوقی هیچ اعتبار و تعهدی در دوره نامزدی وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که شما بخواد برید شکایت بکنید که این فرد به من قول ازدواج داده اما الان پیداش نیست، یا رفته، یا مثلا زده زیر حرفش. چرا؟ چون هنوز وارد بحث عقد نشدیم. اونجایی از نظر حقوقی و فقهی میشه کار رو پیگیری کرد و شما میتونید مثلا شکایت بکنید، یا از نظر فقهی میتونید مراتب رو پیگیری بکنید که عقد بسته بشه. این نکته مهمی. خب چرا، یه سوال میخوام به این سوال پاسخ بدیم، چرا توی اسلام گفته میشه که مرد باید کنه، درستش اینه که بهتر اینجوری صحبت بکنیم، درستش اینه که مرد از زن خواستگاری بکنه، و چرا اینجوری گفت؟ توی قرآن هم ما داریم، اونجایی که بحث خواستگاری مطرح شده واژه‌اش خطبه هست، خطبت النساء. خطبه یعنی مورد خطاب قرار دادن، یعنی کسی رو مورد خطاب قرار بدیم. خب حالا من یه فرد رو مورد خطاب قرار میدم، یعنی بحث خواستگاری نه. وقتی که شما یک فردی رو مورد خطاب قرار میدی و از اون تقاضای ازدواج میکنی، این بهش میگن خطبه، یعنی تقاضای ازدواج از یک فرد. توی قرآن خطبت النساء اومده، یعنی خواستگاری از زنان. خب کی از زن خواستگاری بکنه؟ مرد دیگه. پس در واقع نگاه قرآن هم میتونه بگیم اینگونه است که خواستگاری کردن رو به مرد اختصاص داده. حالا رازش چیه؟ چرا اینجوری گفته میشه؟ علامه این بحث رو برمیگردونن به یک حدیثی، حدیث شیرین و جذابی مربوط به خواستگاری حضرت آدم از حضرت حوا. از حضرت حوا یعنی در واقع آدم ابوالبشر، پیامبر، که اولین انسانی بوده که در واقع خداوند خلق کرده ایشون رو. خب وقتی که ایشون خلق میشه، یک زنی هم در کنارش بوده که توی خود روایت اومده که حضرت آدم وقتی که نگاه این زنه میکرده، یه آرامشی میگرفته و یک انسی با این زن داشته، یک حس خوبی داشته، که خب خداوند هم عالم همه چیز، به همه چیز علم داره و متوجه این انس و نگاه حضرت آدم به در واقع حضرت حوا میشه و خطاب میکنه به حضرت آدم و میگه که این انسی که داری، آیا دوست داری که این فرد همیشه در کنار تو باشه و در واقع همسر تو باشه؟ حالا ببینید، خیلی نکته جالب اینجاست که این را هم قبلا علامه توی کتاب زندرانه بهش کامل اشاره کرده بودن که بعضی ها که نگاهشون اینه که ازدواج و تشکیل خانواده فقط صرفا برای اینه که زن و مرد مسائل جنسی داشته باشن و فقط به ازدواج اینجوری نگاه میکنن، این روایت چقدر زیبا این مسئله رو رد میکنه. اول میگه که نمیگه که مثلا وقتی که حضرت آدم حوا رو دید مثلا نعوذ بالله از لحاظ جنسی تحریک شده و گفت که من این رو میخوام و اینا، میگه احساس انس و الفت درش ایجاد شد، حس آرامش پیدا کرد. ببینید چقدر زن رو زیبا داره نشون میده، نه که مثلا بله این قضیه هم هست، اما بعد از اون انس و الفت مطرحش میکنه، میگه که خب حالا این حضرت حوا این تأثیر رو در حضرت آدم داشت، بعد خداوند میگه که میخوای اینا همسرت رو قرار بدم و این زن در واقع یک سری ویژگی های جنسی هم داره و تو میتونی باش ارتباط جنسی هم داشته باشی. یعنی بعد از اون قضیه آرامش و اون انس و الفت این مسئله مطرح میشه که حضرت آدم در جواب میفرماین که آری پروردگارا، تا زنده ام سپاس من بر تو لازم است. یعنی اینکه میفرماین بله این اگه این کار رو انجام بدی من تا همیشه قدردان تو خواهم بود. یعنی ببینید به خاطر همسر حضرت آدم اینجوری از خداوند تشکر میکنن. بعد آدم عرض میکنه که بعد خداوند عرض میکنه، خداوند میفرماین که حضرت حوا رو از من خواستگاری کن. بعد حضرت آدم میگن که من پیشنهاد ازدواج با اون رو مطرح میکنم، عرضه میدارم به شما. یعنی خیلی جالبه، حضرت آدم حضرت حوا رو از خداوند خواستگاری میکنه و خداوندم میفرماین که رضای من در آن است که معالم دین من رو به او بیاموزی. یعنی از خداوند درش مهریه قرار میده و میگه که قبول میکنه و مهریهش رو هم این قرار میده که معالم و معارف دین رو به حضرت حوا بیاموزی. این حدیث خیلی شیرین و جذابه و واقعا همونطور که علامه هم فرمودن توی همین کتاب خانواده متعادل خیلی نکات زری فی رو به ما آموزش میده. و جالب اینجاست که بعد از اینکه حالا این مهریه رو خداوند قرار میده و اینها رسما دیگه مثلا حالا زن و شوهر محسوب میشن، حضرت آدم خطاب به حوا میکنه که بیا پیشم. و جالب اینجاست که حضرت حوا میگن که شما بیا و خداوند به حضرت آدم دستور میده که او پیش حضرت حوا بره. ببینید حضرت آدم پیامبر خداست و خواستگاری کرده حوا رو از خداوند. ببینید زن چقدر نقش قشنگی داره تو این روایت، واقعا هیچ چیز منفی راجع بهش ما نمیبینیم، چه بحث خواستگاری، چه بحث مهریه، چه بحث نگاه جنسی، چه بحث این که از حضرت آدم میاد، خداوند از حضرت آدم میخواد که تو برو پیش حوا، حوا نیاد پیش تو. بحث خواستگاری و راز خواستگاری در واقع مرد از زن هم به همین نکته بعضی ها برش گردوندن که علتش اینه که همین اینجا حضرت حوا نمیره پیش حضرت، اینکه حضرت آدمی که تقاضا میکنه، خواستگاری میکنه و قدم بر میداره و میره به سوی حضرت آدم. حالا علاوه بر این روایت، درونیات زن هم واقعا این گونه هست که دوست داره مورد تقاضا باشه نه متقاضی. حالا در مورد اینکه آیا واجبه که این کار صورت بگیره و اسلام مخالفتی داره با اینکه مثلا زن خواستگاری بکنه و اینها، خب نه مخالفتی نیست، اما بهترین شکلش اینه که در واقع مرد متقاضی باشه، با روحیات و در واقع اون جنس زن بیشتر سازگاری داره این موضوع، اما اون هم از نظر فقهی مثلا مشکلی نداره، عیب و ایرادی نداره، هیچ گناهی هم محسوب نمیشه و موردی نیست. خب حالا نکته دیگه این که بعد از این حدیث بهش بپردازیم که اصلا از کیا میشه خواستگاری کرد؟ آیا ما هر کسی رو که دیدیم میتونیم ازش خواستگاری بکنیم؟ یعنی بعضی خواستگاری ها مطلقاً حلالن، بعضی از خواستگاری ها مطلقاً حرامن، بعضی خواستگاری ها در صورتی که به شکل کنایه‌وار باشه نه تصریحی، در این صورت فقط حلال هستن. یه تقسیم بندی شما خیلی بجد براتون جالب باشه که بدونید بعضی خواستگاری ها حرامن، ما اصلا نباید به سمتش بریم، که حالا یه جورایی هم واضح هست که کجاها. دو مورد داره، یکی زنی که همسر داره و یکی که زنی که در واقع شبیه کسی هست که همسر داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه زنی که در عده به سر میبره، زنی که در عده به سر میبره مطلقا حرامه که ازش خواستگاری بشه. حالا یا حالا چه عده‌ای، کدوم عده، آیا هر عده‌ای باشه؟ نه، عده طلاق رجعی. یعنی طلاق رجعی یعنی طلاقی که زن و شوهر میتونن برگردن. مرد مثلا بعد از که طلاق گرفتن به اندازه حدود حالا 3 ماه در حالت عادیش، اینجوریه که این فرصت هست، 3 طهر یا 3 پاکی زن، این فرصت هست که در واقع زن و شوهر با هم رجوع بکنن، که حتی نیازی هم نیست که عقد ازدواج دوباره خونده بشه. خب این در این مدت زن حق نداره که با کس دیگه ای، با مرد دیگه ای باشه و خواستگاری از این همچنین زنی هم مطلقا حرامه. پس زنی که همسر داره و زنی که در عده طلاق رجعی به سر میبره، این مطلقا حرام خواستگاری ازش. خب کدومش حلاله؟ مشخص دیگه، اون کسی که در این شرایط نداره، یعنی مجرده، همسر نداره و در عده هم به سر نمیبره، یعنی هم مشکلی نداره. حالا کجا تصریحا حرامه اما اگه اشاره بشه و کنایه بشه اشکال نداره؟ زنی که در عده طلاق بائن و عده وفات به سر میبره. هر کدوم از اینها عده داره. مثلا وقتی که یک زنی همسرش فوت میکنه، اینجوری نیست که فردا بتونه بره با یک مرد دیگه ازدواج بکنه. اینها دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل حکمت هاش هم برمیگرده به اینکه زن از لحاظ روحی آماده بشه، چون زنان لطافت بیشتری دارن، اسلام این لطافت رو در نظر گرفته. دلایل دیگه هم داره. مثلا یکی از این دلایل اینه که اگر زن باردار هست از اون همسرش، این هم مشخص بشه و مشکل ایجاد نشه. خب زن همسرش فوت کرده، در عده طلاق، در عده فوت به سر میبره. خب در این زمان اگه کسی خواستگاری بخواد بکنه از این زن، به صورت تصریحی حق نداره این کار رو انجام بده. یعنی صریحا نباید بره بگه که من دوست دارم با شما ازدواج بکنم. اینها این مشکل داره. نهایت کاری که میتونه بکنه و اینکه حالا به قول علامه، خداوند ما انسان ها رو میشناخته و میدونسته که بعضی از مردها وقتی که دوست دارن با یه فردی ازدواج بکنن، دیگه طاقت اینو ندارن که مثلا 4 ماه و 10 روز صبر بکنن. به خاطر هم اجازه داده که به صورت کنایه وار خواستگاری بکنن. مثلا بگن که شما همسر، شما مادر خوبی هستید، شما کدبانو هستید، مثلا با این الفاظ اشاره هایی داشته باشن. این هم برای اینکه به قول علامه خداوند طبیعت ما انسان ها رو هم دیده. یعنی این دین خیلی جالب بود، این نکته که علامه فرمودن دین اسلام نه تنها بر فطرت ما منطبق هست که خداوند طبیعت ما رو هم دیده. خداوند میدونسته ما انسان ها چقدر عجول هستیم. مثل همین بحث این که مثلا توی ایام ماه مبارک رمضان، خب توی روزهاش ارتباط جنسی حرام هست، اما خداوند چون طبیعت ما انسان ها رو دیده، میدونسته که ما یک ماه مثلا نمیتونیم در این زمینه صبر بکنیم، اجازه داده که شبها مثلا زن و شوهرمون رابطه رو داشته باشن. خب این نشون میده که طبیعت انسان، این نکته خیلی مهمه که طبیعت انسان رو خداوند دیده و شناخته. تو بعضی از دینها و قوانین و سنت‌های کشورها و حالا اقوام و قبیله‌های دیگه که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم به طبیعت انسان‌ها در واقع احترام گذاشته نشده. خب یک فرد واقعا برای سخت مثلا یک ماه تحمل کردن، برای مثلا به فرض این بهش توجه نشد. اما اسلام نه، این نگاهش خیلی نگاه جالبی بود و به اصطلاح قابل بررسی و قابل دقت. پس ما یه تصریح در خواستگاری داریم، یک به صورت کنایه وار خواستگاری کرده. آیش هم این میشه که ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء، گناهی بر شما نیست که در زنانی که برای زنانی که در عده وفات به سر میبرند و همچنین زنانی که در عده طلاق بائن به سر میبرند. طلاق بائن هم یعنی مخالف طلاق رجعی هست، یعنی رجعی قابل برگشته، حتی اینکه نیازم نیست که دوباره عقد ازدواج خونده بشه. اما طلاق بائن نه، اگه بخوان دوباره برگردن دوباره باید عقد خونده بشه. خب وقتی که مثلا زن داره این عده رو نگه میداره، خب مرد میتونه ازش خواستگاری کنه طلاق بائن، خب اما در اون مدتی که عده داره نگه میداره به صورت ضمنی و کنایه وار. خب بگذاریم از این موارد. یه نکته که خیلی مهمه، خب الان ما بحث خواستگاری رو تموم کردیم، بریم سراغ نامزدی. یکی نکته که خیلی مهمه تو بحث نامزدی، گفتیم که نامزدی اعتباری نداره. درسته راجع به این صحبت کردیم که نامزدی از نظر حقوقی و فقهی اعتباری نداره. خب حالا یه نکته که مطرح میشه، میگن که هدایایی که افراد در دوره نامزدی به هم میدن آیا قابل بازگشت هست یا نه؟ مثلا فرض کنید دو نفر به هم دیگه وعده ازدواج دادن. ببینیم ما یه وعده داریم، یه عهد داریم، عهد ازدواج نبستن، یعنی متعهد نشدن، عقد نکردن، فقط به هم وعده دادن. وعده از نظر اخلاق قابل پیگیریه، یعنی شما وعده دادی که مثلا به ازدواج بکنی، حالا زدی زیر حرفت، از نظر اخلاقی خب کار اشتباهی کرد، اما از نظر حقوقی قابل پیگیری نیست. اما اگه عهد بستی، عقد بسته شد، از نظر حقوقی قابل پیگیریه. حالا دو نفر اومدن به هم وعده ازدواج دادن، خب تو این زمانی که به هم وعده ازدواج دادن یه سری هدایایی رو رد و بدل کردن، یعنی زن یک سری هدایا برای مرد تهیه کرده، مرد هم یک سری هدایا برای زن تهیه کرده. خب آیا این هدایا قابل بازگشت هست؟ یعنی اینکه مثلا زن میتونه، مرد میتونه مثلا متقاضی بشه که من فلان طلا رو خریدم مثلا فلان. الان میفرمایند که باید در واقع به این برسیم که اسم اون هدیه‌ای که این دوتا فرد به هم دیگه دادن به چه عنوانی به هم هدیه دادن. حالا عنوانهاش هم خودشون ذکر کردن. آیا هبه بوده، یعنی بخشیدن؟ آیا امانت عاریت بوده، یعنی اینکه عاریت دادن، گفتن که مثلا این فلان گوشی دست تو، حالا ما فلان با هم هستیم، این گوشی مثلا برای شما باشه، یا اینکه که بهش دادن که مثلا عاریت دادن که پس بده، یا اینکه نه تملیک بوده، گفتن که این تقدیمش کردن، گفتن که مالکیت این با تو، حتی مثلا به اسمش زدن، خب مالکیتش رو به فرد. هر کدوم از اینها با همدیگه فرق میکنه، یعنی هر کدوم از اینها باشه با همدیگه متفاوت میشه. ببینید یه نکته که از نظر حالا ما میتونیم یه نگاه کاربردی بهش داشته باشیم، یک نگاه در واقع حقوقی بهش داشته باشیم، حالا هم برای اطرافیان هم حالا مخاطبین برای خودشون میتونن در نظر داشته باشن، که تو بحث نامزدی اون جنبه حقوقی معتبر نیست. پس توی بحث هدایا افراد باید دقت بکنن، یعنی این احتمال رو بدن که ممکنه این نامزدی به هم بخوره، و وقتی که نامزدی به هم خورد، شما اگه اون فرد نخواد هدایایی که شما بهش دادین رو پس بده، شما برید از نظر حقوق شکایت بکنید از این فرد و خیلی گیر و گرفتاری های زیادی پیش میاد. پس تا زمانی که این تعهد نیومده، این عقد نیومده، در دادن هدایا، در حالا ارتباطات خیلی باید دقت بشه. خیلی از مردم ما این نکات رو نمیدونن متاسفانه. خب حالا هدیه داده شده به عنوان عاریت داده شده، حالا اون فرد تونسته توی مثلا دادگاه ثابت بکنه که من این ها رو عاریت دادم. اگه اون فردی که این هدایا بهش داده شده خب کاری نکرده باشه که اینها خراب شده باشن، از بین رفته باشن، باید اینها رو پس بده. میتونه اینها رو پس بده. حتی اگه هبه باشه، هدیه باشه، اون فردی که هدیه داده میتونه تقاضا کنه. مره من یک زمانی هدیه دادم اما میتونه الان میخوام اینها رو پس بگیرم. میتونه تقاضا بکنه و میتونه پس بگیره این هدایا رو. این نکته مهمی بود. پس باید دقت بشه در هدیه دادن در این دوران که به هر حال این احتمال هم داده بشه که ممکنه این نامزدی به هم بخوره. خیلی باید دقت کرد تو چیزهایی که از نظر حقوقی اعتبار نداره. یعنی ما هر کاری میخوایم بکنیم الان از این کتاب و این درس و این مسئله، این نکته رو حتما باید در نظر داشته باشیم که هر کاری میخوایم انجام بدیم از نظر حقوقی هم یک بررسیش بکنیم. آیا این دورانی که مثلا دختر و پسر من توی این دوران هستن، مثلا خواهر من توی این دوران هست، آیا از نظر حقوقی اعتبار داره یا نه، چه نگاهی بهش میشه، اگه مثلا فلان اتفاق بیفته از نظر حقوقی، از نظر فقهی چجوریه. حتما یک بررسی داشته باشیم. الحمدلله الان هم اینترنت که همه مطالب توش هست، حتی میشه مثلا مشورت کرد با یک کسی که تو این زمینه تخصص داره، تو این زمینه کار میکنه، میشه در موردش مشورت کرد. پس نکته که امروز یاد گرفتیم اینه که از نظر حقوقی دوران نامزدی معتبر نیست و باید سعی بشه که توی روابط افراد با هم دیگه دقت لازم رو داشته باشن، مخصوصا تو بحث حالا هدیه دادن ها و هدیه گرفتن ها و اینها که گفتیم قابل برگشت هم هست، یعنی افراد میتونن هدیه ها رو پس بگیرند. حالا اگه به عنوان عاریت باشه که حتما میتونن پس بگیرن، اگه به عنوان هبه هم باشه باز، هرچند که حالا اونجایی که مثلا افراد این بحثشون کشیده میشه به ازدواج و عقد کردن، توی دین ما اکیداً توصیه شده که زن و شوهر چیزی رو از هم دیگه پس نگیرند. اگه شما هدیه‌ای به همسرت دادی اون رو پس نگیر، این تأکید هم شده. خب نکته بعدی و گفتار بعدی در مورد شروط عقد ازدواج هست. وقتی که دو نفر میخوان با هم دیگه عقد ببندن چه شرایطی رو باید داشته باشن؟ که حدود 4-5 تا شرط هست که علامه مطرح کردن، که یک مثلا بلوغ، انشاءالله هفته آینده به این خواهیم پرداخت که بلوغ چه سنی هست، از چه سنی میتونن ازدواج بکنن، از نظر قانونی چه جوری هست این بلوغ، و اینکه حالا میگن بحث ازدواج رو مطرح میکنن که در سن کودکی انجام میشه. بعضی ها انتقاد میکنن که توصیه هست، که مثلا دین اسلام نظرش اینه که اشکال هم نداره تو سن کودکی ازدواج کنن. در مورد این صحبت خواهیم کرد که اصلا واقعا به چه معناست، آیا این ازدواج در سن کودکی محسوب میشه یا نه، در مورد اینها مفصلا توضیح خواهیم داد. نه واسه حقوقی خب از این جهت که بعضا ما باش آشنا نیستیم این جذابیت رو داره، اما یه مقدار هم سنگینی داره. اما یعنی چون چارچوب داره خیلی ممکنه اون لطافت رو نداشته باشه. اما پیشنهاد من به دوستان اینه که حتما توجه داشته باشید و شرکت بکنید توی کلاس و مباحث رو ادامه بدید، چون میگم شاید یک مقدار خشک باشه اما کاربردیه و توی زندگی انشالله به کارمون میاد و مورد استفادهمون قرار میگیره و شبهات و سوالهامون هم در همین ضمن علامه پاسخ خواهند داد. خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم این هفته هم. انشالله که موفق و معید باشید. شما به خدای متعال می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.